بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بار لخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، ابي القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فی ها طویلا. انشالله خداوند به برکت این محافل و این مجالس و به عظمت سالار شهیدان عالم ابا عبدالله الحسین علیهم السلام، قلوب همه ما را به نور ایمان و معرفت و یقین و دیدگانمان را به ظهور آقا و مقتدایمان حجت ابن الحسن العسکری روشن و منور گرداند و انشالله خداوند ارواح طیبه همه شهیدان، خصوصا شهدای عزیزی که در جوار حرم مطهر ایشان هستیم، ارواح مؤمنین و مؤمنات، خصوصا عزیزانی که در این آرامستان مدفونند، ساداتی که در جوار تربتشون هستیم، انشالله خداوند ارواح همشون رو از این محافل و مجالس بهرمند بگرداند و ایشان را با سالار شهیدان عالم ابا عبدالله الحسین همنشین و محشور بفرماید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که این شبها محضر شما تقدیم میکنم، شرح حدیث معراج نبی مکرم اسلام است. عرض شد در شب معراج گفتگوی بین خدا و پیغمبرش صورت گرفت که این گفتگو یک منشور اخلاقی و دینی است. اگر ما مردم بتونیم به این گفتگو جامعه عمل بپوشانیم، خیلی از درجات ایمان رو از آن خودمون کردیم. نکات مهمی است دیگه. خدای متعال اونم با اشرف مخلوقاتش داره سخن میگه. نکته مهمی است که در شروع صحبت پیغمبر از خدا سوال کرد که یا رب ایل اعمال افضل، خدایا افضل اعمال چیه؟ که خدای متعال فرمود افضل اعمال دو چیز است که دو شب بحث کردیم، التوکل علی، توکل بر خدا، و رضا به ما قسمت، و راضی بودن به آنچه خدا قسمت کرده برای ما. که شب گذشته پیرامون قضا و قدر الهی یه قدری صحبت شد. انسان راضی باشه به اون چه خدا برای او مقدر کرده. خدا رحمت کنه آیت الله العظما گلپایگانی رو. ایشون همون عزیزی است که بر پیکر مطهر امام نماز خواندن. این مرجع عالی قدر اواخر عمر گرفتار بیماری شده بود، دردم داشت. یکی از آقایون میگه من خدمت ایشون رسیدم، دیدم داره ذکر میگه، گوش کشیدم ببینم ذکر ایشون چیه، دیدم دائما داره میگه الحمدلله الحمدلله الحمدلله. گفتم آقا درد دارید، خدا را هم شکر میکنید، چون ما مردم شکرمون وقت نعمته. وقتی مصیبتی، بلایی، مرضی، چیزی میاد، معمولا ما لب به شکوای و شکایت باز میکنیم. گو آقا درد دارید، خدا را هم شکر میکنید، آیت الله لزما گلپایگانی فرمودین دردی که من دارم یا ترفیع یا تنبیه، یا خدا میخواد درجات منو بالا ببره، یا یه جاهایی تو عمرم کوتاهی هایی کردم خدا میخواد تو همین دنیا پاکم کنه. در هر دو صورت این نعمت دیگه برا من، چرا خدا رو شکر نکنم؟ هرچه از دوست رسد نکوست. لقمان حکیم خب میدونید در سنین جوانی غلام بود، برده بود، یه اربابی داشت، اربابش خیلی دوست داشت لقمان رو. یه روز یه خربوزه گذاشت جلوی لقمان، گفت لقمان میل کن. آقا این لقمان شروع کرد، اون خربوزه به هر حال که گذاشته بودن جلو، شروع کرد به خوردن. یه ذرهش هم حتی تعارف نکرد به اربابش. اربابش گفت عجب غلام بی ادبی شده امروز. بعد که خربوزه رو میل کرد، ارباب گفت حالا یه مقدار تعین خربوزه رو ما بتراشیم و بخوریم. تا گذاشون مقدار خربوزه رو داخل دهانش، دید زهر هلاهله. یه مرتبه گفت خب لقمان مجبورت کردن مگر خربوزه بین تلخی رو بخوری. اونجا بود که فهمید چرا لقمان بهش تعارف نکرد. یه جمله این رو لقمان حکیم اون لحظه گفت، این جمله رو من و شما وقت نزول بلا باید به خدا بگیم. گفت خدایا، گفت ارباب، 50 سال از دستت شیرین خوردم، 40 سال، 50 سال، یه بارم تلخ بخوریم چی میشه؟ خدایا 50 سال تن سالم بهم دادی، حالا یه 10 روزی هم مریض بشم چی میشه؟ حالا یکی 2 سالم پادرد باشم چی میشه؟ ولی خیلی از ماها وقت نزول بلا با خدا اینجوری نیستیم. نحوه برخورد با بلا رو باید از سید الشهدا آموخت. الهی رزن به قضائک، صبرن علی بلائک، تسلیمن لامرک، لا معبودن سواک، یا غیاث المستغیثین. خیلی از ما اینجوری نیستیم. خب بگذاریم. خدای متعال اینجا پیغمبر ازش، بله خدا از پیغمبر سوال کرد، اینجا فرمود یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم، نام پیغمبر روی زمین محمد و در آسمان ها احمد صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر عزیزم، هل تدری متى یکون لی العبد عابدا؟ آیا میدونی چه موقع بنده من به مقام بندگی میرسه؟ آقا خیلی از ماها عبادت میکنیم اما عبد بفرمایید نیستیم، بندگی بلد نیستیم، عبودیت بلد نیستیم، فقط طبق عادتی که داریم سر رو مهر بذاریم، 3 رکعت، 4 رکعت، 4 رکعت، 4 رکعت، 2 رکعت صبح. اگر واقعا بندگی به همین باشه، شیطان اندازه همه ما جماعتی که اینجا نشستیم هنوز بیشتر خدا رو عبادت کرده. خدا عبادت نمیخواد از ما، خدا عبودیت میخواد. خیلی از ما بندگی نکردیم دیگه. شما فکر میکنید تو کربلا یهودی ها با سید و شهدا جنگیدن؟ نه به خدا، یه یهودی نبود، یه مسیحی نبود. کسانی بودند که مثل من و شما نماز می‌خواندند، قبله‌شون یکی بود، پیغمبرشون یکی بود، دینشون یکی بود، اما خب عبودیت نبود، بندگی شیطان بود تا بندگی خدا. گفت پیغمبرم می‌دونی چه موقع بنده به حقیقت بندگی می‌رسد؟ پیغمبر ادب کرد، قال اللهم الله، خدایا من نمی‌دونم. خدایا نمیدونم. بعضی دیگه آقا علمشون پایینه ولی چه قیافه میگیرن. پیغمبر عظیم و شان که عقل کل است، پیغمبری که عالم به علم غیب است، اما وقتی در محضر خدا قرار میگیره دیگه میشه ناچیز. و اللهم الله، خدایا من نمیدونم، تو بگو. خدای متعال فرمود زمانی عبد عبد واقعی میشود، اذا اجتمع فیه سبع و خصال، زمانی که هفت و صفت در این بنده جمع شده باشد. آقا من نمیدونم 40 سال از خدا عمر گرفتم، آیا واقعا عبد خدا هستم یا نه؟ این روایت رو نفس خودم پیاده کنم. آیا این هفت و ویژگی رو من دارم یا ندارم؟ اگر دارم الحمدلله تقویت کنم، اگر ندارم از باقی مانده عمر استفاده کنم، برم دنبالش. و الا روایت هم داری انسان به 40 سال رسید آدم نشد، شیطان نازش میکنه، حتی دست رو سر و روش رو میکشه، سر و ریشش، میگه قربون این صورت برم، این دیگه روی رستگاری هم نمیبینه تا 40 سالگی. لذا طلبه ها به حضرت امام گفتن امام ما یه حدیث پیغمبر رو خوب نمیفهمیم. امام فرمون کدام حدیث؟ گفت اون حدیثی که میگه انسان 40 سال شد عصا دست نگرفت معصیت کرده. حالا بعضی از بزرگان مقید هم هستن به 40 سال میرسن عصایی به دست میگیرن. امام فرمون روایت رو خوب نفهمیدید، یه صلوات قد بفرمایید. سلام. یا الله آجا ببخشید. امام فرمود منظور عصای احتیاطه، نه این عصای چوبی. یعنی آدم 40 ساله دیگه فرق میکنه تا جوان 20 ساله. تو هر جلسه نباید بره، هر نگاهی رو نباید بکنه، هر حرفی رو نباید بزنه، حالا دیگه فرصت نیست. خب بحثمون چی شد؟ گو آقا باید 7 خصلت در جمع باشه تا باشی عبد خدا. 1. ورع یحجزه عن المحارم. انسان باید یه ورعی داشته باشه، یه تقوایی بر انسان حاکم باشه که انسان رو از حرام حفظ کنه. یعنی جوری تو زندگیت باشی که سوار بر گناه بشی، نه گناه سوار بر تو بشه. بعضی ها هستن گناه سوار بر اونها شده. یه جوری باشی تو زندگی به سفره گناه که میرسی پشت پا بزنی به سفره گناه، نه اینکه با حرص و ولع بنشینی سر سفره گناه. حالا هرچی میخوای نماز بخون، هرچی میخوای حج خانه خدا، دیگه از حجاج بیشتر میخوای حج بری؟ حجاج یوسف ثقفی از بس حج خانه خدا رفت لقب حجاج گرفت، ولی چه آدم جانی شد، دشمن سادات، دشمن آل علی. پس فرمودن 1. ورع. راجع به گناه عزیزان 3 جور نگاه داریم ما. این بحث خوب دقت کنید. یه نگاه به نوع گناهه، آقا طرف چه گناهی کرده. اسلام با این نگاه مخالفت داره. اسلام عزیز میگه هیچ موقع نگاه نکن به نوع گناه. بگو آقا اون بالا کانتینر خوردن، من اینقدر نخورم. اگر نگاه به نوع گناه کردی، آقا مردم اونجور گناهانی میکنن، حالا ما هم یه حرفی زدیم، یه غیبتی کردیم، بعضی از مسئولین اونجور دروغهای گنده گنده میگن، حالا ما یه دروغ کوچولو گفتیم، اینا مینویسن. اگر به نوع گناه نگاه کردی جرأت بر گناه پیدا میکنی. رضا در روایت داریم نبی مکرم اسلام به ابوذر غفاری فرمود یا ابوذر لا تنظر الى صغر الخطیئه. ابوذر هیچ موقع نگاه نکن به کوچکی گناه. ولکن انظر الی من عصیت، نگاه کن به بزرگی اون کسی که در محضر او گناه کردی. اگر اینجوری شد میشه مثل اون شهید 15 ساله که دفترچه‌شو در آوردن دیدن بچه 15 ساله دفتر مراقبه داشته. خیلی عجیبه. نگاه کردن دیدن نوشته خدایا تو فوتبال امروز یه گلی زدم نفسم خیلی لذت برد، استغفار میکنم از این گناه. ببینید انسان به کجا میرسه. شب عملیات دست کرد پلاکشو در آورد انداخت تو تاریکی شب یه گوشه ای. گفتن آقا این هویت شماست، این پلاک شماست، چرا دورش کردی؟ گوی یه لحظه دیدم شهوت شهادت داره میاد سراغم. آدم وقتی به نوع گناه نگاه نکنه حتی ریز گناهان برای او بزرگ میشه. گوی آقا ما همه جا شنیدیم شربت شهادت، شهوت شهادت دیگه چیه؟ گوی یه لحظه شیطان اومد سراغم گفت فلانی تا چند لحظه دیگه کشته میشی، میشی آبروی محله، میشه آبروی روستا، کوچه‌تون رو به نامت میکنن، چه تشییع جنازه با شکوهی، مردم میان سر قبرت میگن السلام علیک یا ولی الله. من دیدم این شهوت شهادت نه شربت شهادت. گفتم پلاکمو دور کنم، گمنام بمانم. اینطور مبارزه با نفس. انسان وقتی به نوع گناه نگاه نکنه اینجوری میشه. نگاه دوم که اون هم باز در اسلام رد شده، اون کننده گناهه، انجام دهنده گناه. هیچ موقع نگاه نکن آقا فلانی با این مسئولیت این گناهو کرد. نه، شاید واقعا اگر ما هم تو اون مسئولیت باشیم بدترشو انجام بدیم، چه میدانیم. به قول حضرت آیت الله العظما بهجت، این نفس اون اژدهای خفته است. یه اژدها وقتی بیدار بشه خدا میدونه چه بکنه. هیچ موقع نگاه نکن به کننده گناه. اما اسلام میگه یه نگاهی رو به گناه داشته باشید، نگاه به کسی که در محضر او دارید گناه میکنید. اینجاست که امام میفرماید عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید. حرم امیرالمومنین تشریف بردین دیگه، ان شاء الله هر کس هم نرفته تذکرهشو بگیره تو این ایام. زیارت امیرالمومنین ایوان طلا که میخواین وارد بشید، قبر مقدس اردبیلی اونجاست، احمد مقدس اردبیلی. این احمد مقدس اردبیلی تو خانه خودش مقابل زن و بچه هم دو زانو و مؤدب بود. فقط وقت خواب و استراحت مجبور بود پا رو دراز کنه. یه شب زن و بچه اعتراض کردن بابا تو خونه خودت راحت باش، پا تو دراز کن. ایشون فرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا مؤدب بنشینیم. حالا جدن کار ندارم فرمانداری استانداری بیا پاون دراز میشه؟ نه، فرمود در محضر خدا مؤدب بنشینیم. پس فرمودن زمانی بنده بنده میشود، به حقیقت بندگی میرسد که یک ورعی داشته باشد که او رو از محارم دور کند. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله حاج آقا حسین قمی، ایشون هم از بزرگان حوزه بود. در زمان ایشون یکی فوت شده بود، یکی از علما. دفتر حاج آقا حسین قمی یه پیام تسلیت تنظیم کرد، دادن با آقا، آقا اگر مورد تاییده ابلاغ کنیم پخشش کنیم. ایشون نگاه کردید شروع پیام نوشته انا لله و انا الیه راجعون، با کمال تأسف با خبر شدم که فلانی مرحوم شد. ایشون بلا فاصله فرمود این کمالشو حذف کنید. آقا معمولا جمله زیباتره با کمال تعصب، آخه من بی اندازه ناراحت نشدم. ببینید حتی اینا رو هم گناه میدونستن، شاید این دروغ باشه. من اینکه اینقدر ناراحت نشدم چرا بگم با کمال تأسف؟ چرا اینجوری بگم؟ پس این یه نکته. آقا تقوا، کی ما میتونیم بنده خوب خدا باشیم؟ فرمون زمانی که تقوا داشته باشید. به گناه میرسی بتونی گناه رو ترکش کنی. اما صفت دوم و حیاءون یستحی منی فی الخلا، این هم نکته مهمیه. فرمود آقا حیا این که تو خلوت سراغ انسان بیاد و انسان رو از گناه در خلوت حفظ کنه. خیلی از ماها تو جلوت تقوا داریم، حیا داریم، حزب اللهی هستیم، تو خلوت هامون چجوری هستیم؟ اونجایی که فقط خداست که میبیند. فرمود آیا این حیا رو دارید یا ندارید؟ اگر آدم با حیایی هستید، خب الحمدلله به عبودیت نزدیکیم. اما اگر خدای نکرده انسان بی حیایی باشیم، دیگه کار خرابه. امام صادق علیه السلام در اون بحثی که داشت با مفضل، اونجا جمله جالبی رو فرمود. فرمود مفضل، یکی از نعمتهای بزرگی که خدا به انسان داده و به حیوان نداده حیاست. شما حیوانات رو ببینید معمولا بی حیایی میکنن دیگه، حیا ندارن، ولی انسان حیا داره. حیا صفتی است که در روایت داریم انبیا الهی صفات بارزی دارن، صفات نیکویی دارن. رأسهن الحیا، یعنی در رأس همه صفات انبیا حیای انبیاست. شما نمیتونید یه پیغمبر بی حیا پیدا کنید، واقعا نمیشه پیدا کرد یه پیغمبر بی حیا. البته ما دو جور حیا داریم، همین بحثو بگم و تمام، ادامه این صفات رو میذاریم فردا شب. ما یه حیای مثبت داریم، یه حیای منفی داریم. حیای مثبت چیه؟ همین که انسان تو خلوت حضور خدا رو باور داشته باشه، از خدا حیا کنه، از خدا شرم کنه. حیای منفی چیه؟ یک، در گرفتن حقت. هستن کاسبکارهایی که میگن آقا ما نمیتونیم پولمون از مردم بگیریم. اسلام میگه اینجا دیگه حیا رو بذار کنار، اینجا بخوای حیا بکنی باید گشنگی بخوری. آقا زحمت کشیدی مزدتو بگیر. اینجور جاها حیا دیگه منفیه ها. یکی هم حیا در گفتن حق و حقیقت. بعضی از ما حقو میپوشونیم. به قول جورج جرداق مسیحی، دو دسته در حق امیرالمومنین ظلم کردن، دشمنان علی، دوستان علی، کوتاهی کردن، فضائل علی رو پوشاندن. دوستان علی میگه به خاطر ترس، در صورتی که فرمود حق رو بگو هرچند بر علیه تو باشه. ما داشتیم افرادی رو که قطعه می شدن، ولی از گفتن حق و حقیقت اونها کوتاه نمی آمدن. سکوت بعضی ها در جریان کربلا مثل عبدالله ابن عمر ها سبب شد واقعی عاشورا اینطور رخ بده. پس اینجور جاهایی دیگه نباید حیا باشه. یکی هم فرمود حیا جای مسئله رو نمیدونی. آقا این کار شما نیست، تخصص شما نیست. چرا همجور الکی قبول میکنیم؟ یا روم نشد بگم من نمیتونم. به قول ما طلبه ها، ما ادری نصف العلم. این که انسان بگه نمیدونم نصف علمو داره. یکی از بزرگان رو منبر نشسته بود رو همون پله اول، یکی وارد شد یه مسئله ای رو پرسید، ایشون گفت نمیدونم. گفت شما که نمیدونید چرا رفتی رو پله اول منبر نشستی؟ ایشون گفت من بر اساس همون دانسته هام نشستم رو پله اول، اگر بخوام بر اساس نادانسته ها بنشینم باید برم رو پله صدوم. حیا نداریم، نمیدونم این مطلبو. پس فرمودن زمانی بنده بنده خدا میشه، این نکته یادمون نره، که 7 ویژگی داشته باشه: 1 تقوا، 2 حیا. اون 5 رو انشالله فردا شب محضر شما تقدیم خواهم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب 3 ابی عبدالله، شب 3 ماه محرم، خیلی ها این ایام گرفتارند، خیلی ها این ایام مریض دارند، التماس دعا دارند. امشب بگیریم دامن کوچک باب الهوائج حضرت رقیه رو. هر کسی به هر امیدی اومده تو جلسه امشب، به جلسه حضرت رقیه خیلی امیدوار باشیم. باب الهوائج، اینقدر امام حسین به این دختر علاقه داشت مردم. آخه میدونید رقیه وقتی متولد شد مادر رو از دست داد، ام اسحاق. لذا امام حسین هم پدر بود برای این بچه و هم دختر، هم مادر، و خیلی هم بهش علاقه داشت. این 3 دردانه حسین بود. یاد کنیم امشب از شهدای مدافع حرم، کسانی که رفتن جان خودشون رو تقدیم کردن که یک آجر از حرم حضرت رقیه کنده نشه، کسانی که رفتن جان خودشون رو تقدیم کردن، گفتن یا رقیه یا زینب دیگه نمیگذاریم شما اهل بیتو به اسارت ببرن. باب الهوائج یه روزخونی بود تو تهران. میگه یه روز جای رد میشدم، یه پیرزنی جلو منو گرفت، به من گفت آقا من یه سفره حضرت رقیه پهن کردم، میای برام روزه بخونی؟ گفتم چه ساعتی؟ گفت مثلا فردا 4-5 بعد از ظهر. منم دفترچم رو نگاه کردم، دیدم جای قول ندادم، شماره تلفن و آدرس پیرزن رو گرفتم، گفتم فردا میام. آمدم منزل، یکی از رفقا به هم زنگ زد، گفت فلانی پدر فلان تاجر تهرانی از دنیا رفته، از من خواستن از شما دعوت کنم تشریف بیاری جلسه ختم ایشون روزه بخونی. چه ساعتی؟ 4-5 بعد از ظهر. گفتم من قول دادم. کجا قول دادی؟ یه پیرزنی گفت یه سفره حضرت رقیه داره. گفت بابا ول کن، 4 پیرزنن، بیا اینجا که هم بانی پول داره، تاجره، و هم جمعیت هم زیاد، به قول امروزی ها کلاست بالا بره. میگه منم گول خوردم، تماس گرفتم به اون پیرزن، گفتم فردا یه کاری برام پیش اومده نمیتونم بیام. شب خوابیدم، دیگه از اینجا دلت رو ببر خرابه ی شام. در عالم خواب دیدم دارم از اون کوچه ای عبور میکنم که خانه اون پیرزن اونجاست. وقتی رسیدم در خانه اون پیرزن، دیدم وجود مقدس سید و شهدا ایستاده، دست یه دختر بچه 3-4 ساله هم به دست حسینه. میگه خوشحال شدم، رفتم جلو، سلامی و عرض ادبی، آقا جان شما اینجا چه میکنید؟ ابی عبدالله فرمود داخل این خانه یه سفره پهن کردن برای دخترم رقیه، منم میخوام شرکت کنم تو این محفل. بعد رو کرد به من گفت روزه خان، چرا به خاطر دنیا محفل ما اهل بیت رها کردی؟ ایشون از خواب پرید، نیمه های شب زنگ زد به رفیقش، گفت من فردا نمیام اون جلسه رو. چرا نمیای؟ گفت میخوام برم جلسه ای که قرار اربابم بیاد. منم از طرف شما، مخصوصا شما جوانهای با صفا، عرض کنم یا ابا عبدالله، یه محفل بیریا امشب اینجا، اونم در جوار شهدای عزیزمون گرفته شده، به یاد دخترت رقیه. آجان به خدا قسم یک نظر به ما همه رو کافیز، یه نگاه به جلسه ما بکن. اما چه کردن با رقیه 3 ساله؟ دلت رفته خرابه شام یا نه؟ بچه ها معمولا وقتی گریه میکنن تا به مرادشون نرسن، به مطلوبشون نرسن، دست بردار نیستن. هر چه کرد زینب کبرا نتونست بچه رو آرام کنه. میدونید رقیه رو چجوری آرام کردن؟ عذر میخوام اگر فرزندان شهید تو محفل ما هستن، سر بریده ی بابا رو گذاشتن مقابل یه دختر 3 ساله. بابا جان خوش آمدی بابا، زبان حال بی بی رو عرض کنم. بابا جان به بابات امیرالمومنین اقتدا کردی؟ آخه شنیدم بابات علی به خراب نشین ها سر می زده، تو هم امشب به ما یتیمان و خراب نشین ها سر زدی. بابا میخوام یه جمله بگم، اگر تو به بابات علی اقتدا کردی، منم به مادرت زهرا اقتدا کردم. میدونید چرا به رقیه میگن زهرای 3 ساله؟ بابا اگر مادرت زهرا رو تازیانه زدن، منم تازیانه خوردم. اگر مادرت زهرا رو سیلی زدن، منم سیلی خوردم بابا.